به گفته معاون فنی گمرک، با ترخیص این محموله تعداد واکسن‌های کرونا وارداتی به کشور به حدود 79 میلیون و 500 هزار دوز رسید. رئیس کمیته امداد از جمع‌آوری 950 میلیارد تومان زکات از ابتدای امسال خبر داد و گفت 75% زکات جمع‌آوری شده برای معیشت محرومان و بقیه در عمران مناطق محروم هزینه می‌شود. آقای بختیاری پیش بینی کرد این میزان تا پایان سال به 1500 میلیارد تومان افزایش یابد. او افزود زکات جمع‌آوری شده توسط کمیته امداد بر اساس مأموریتی که بر عهده دارد در اختیار محرومان و نیازمندان قرار می‌گیرد. وی با تأکید بر این که بیش از 75% زکات جمع‌آوری شده به سفره نیازمندان آورده می‌شود، خاطر نشان کرد بقیه زکات نیز برای تهیه نیازهای مددجویان و بخشی هم در مسیر عمران و آبادانی مناطق محروم هزینه می‌شود. وزیر امور خارجه کشورمان اقدام دولت بحرین در راه اندازی سفارت رژیم صهیونیستی در منامه را خیانت آشکار به آرمان مردم مظلوم و مقاوم فلسطین دانست. آقای امیر عبداللهیان در یادداشتی نوشت استقبال حکومت بحرین از وزیر خارجه رژیم جعلی صهیونیستی خیانت آشکار به آرمان مردم مظلوم و مقاوم فلسطین است. ما فقط یک کشور می‌شناسیم که فلسطین نام دارد و پایتخت آن قدس است. بی تردید ارمغان تل آویو برای منطقه و بحرین تنها ناامنی است. و طالبان از هلاکت و دستگیری چند داعشی در عملیات افراد طالبان در شهر چاریکار مرکز استان پروانه افغانستان خبر داد. بلال کریمی معاون ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز اعلام کرد در جریان عملیات طالبان در شهر چاریکار یکی از مخفیگاه‌های نیروهای داعش کشف شد و شماری از افراد وابسته به داعش که در این مخفیگاه حضور داشتند هلاک و شماری هم بازداشت شدند. وی بدون اشاره به شمار کشته‌ها و بازداشت شدگان داعشی گفت در جریان این عملیات افراد طالبان هدف انفجار قرار گرفتند که بر اثر آن 3 تا 5 نفر از طالبان زخمی شدند. ممنون از توجهتان. بخش بعدی اخبار رادیو ایران ساعت 23.
احساس درد توی کارهای روزمره و لحظات خوش زندگی از لذت‌های اون کم می‌کنه. لازم نیست با دردمون کنار بیایم. تنیار برای هر درد ماگ راهکار داره. تنیار برای پیشگیری از ایجاد دردهای مفصلی و بهبود اونها به طراحی محصولات متناسب با آناتومی بدن با استفاده از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت پرداخته. قابل تهیه در داروخانه ها و کالاپزشکی های سراسر کشور. جهت خرید محصولات به وبسایت hamyartib.ir و یا با شماره گیری تلفن 021-2294-6180 تماس حاصل فرمایید. تنیار، یاری دهنده تن.
بسم الله الرحمن الرحیم و العاقبت للمتقین. با نام و یاد خدایی که سرچشمه همه پاکی هاست و هر آنچه که داریم از لطف و کرم اوست، برنامه های بخش شبانگاهی رو شروع میکنیم. خوشحالیم و عرض سلام و ادب و احترام داریم به حضور یکان یکان شما شنونده های خوب و صمیمی رادیو ایران که از این لحظه به بعد تا ساعت 6 بامداد روز شنبه 10 مهر ماه سال 1400 ما رو در یک شب خوب پاییزی همراهی می‌فرمایید. امیدوارم که جمعه بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و از این لحظه به بعد که افتخار همراهی با شما رو داریم بتونیم با تقدیم برنامه هامون رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم بکنیم. شب پاییزی شما به خیر و سلامتی و نیکی باشه، روز و روزگار هم بر وفق مرادتون باشه. اولین برنامه ما در این نوبت کاری برنامه اندلیبه که با شما عزیزان این برنامه رو با اعلام ساعت 22:05 از رادیو ایران روی طول موج FM ردیف 90 مگاهرتز میشنویم و امیدوارم که مورد پسند شما واقع بشه.
اندلیب. با به نام خدای بزرگ. سلام و درود فراوان خدمت شنوندگان فهیم و دوست داشتنی و البته هنر دوست رادیو ایران که امشب و در این ساعت برنامه اندلیب رو برای شنیدن انتخاب کردن و ما امیدواریم که در کنار هم لحظات دلنشینی رو سپری کنیم. ازتون دعوت میکنم تا پایان برنامه اندلیب امشب با ما همراه باشید. ما سعی می‌کنیم در فرصتی که برنامه اندلیب برای ارتباط با شما و ارتباط با دنیای هنر موسیقی در اختیارمون قرار میده بهترین استفاده رو ببریم و این ارتباط سگانه رو به بهترین شکل ممکن برقرار کنیم و بدون شک شما میتونین، چرا که شنوندگان دقیق و فهیم اندلیب بهترین و شایسته ترین کسانی هستند که درباره کیفیت این کار نظر بدن. مثل همیشه ما ازتون میخواییم که اگر در مورد برنامه اندلیب، حالا چه درباره بخشای مختلف اون و چه در خصوص موضوعات مورد بررسی در این برنامه نظری دارید، لطف کنید و نظرتون رو به اطلاع همکاران من برسونید. راه‌های برقراری ارتباط شما با ما هم نسبت به قبل هیچ تفاوتی نکرده. دوستانی که ارسال پیامک براشون راحت تره میتونن با سامانه پیامکی 3900 در ارتباط باشن. شماره تلفن‌های برنامه یعنی 220-486 و 225009 هم در اختیار کسانی هستش که ارتباط تلفنی رو بیشتر میپسندند. و بزرگوارانی که در فضای مجازی فعالن میتونن از طریق سایت رادیو ایران به نشانی رادیو ایران نقطه IR وارد بخش مربوط به گروه فرهنگ و بعد برنامه اندلیب بشن و این ارتباط رو برقرار کنن. خیر مقدم عرض می کنم حضورتون در بخش گفتگویی برنامه اندلیب. اما امشب هم در این برنامه اندلیب به ادامه مبحثی که پیش از این هم در برنامه مطرح شده بود خواهیم پرداخت، یعنی طریقه ثبت آثار ناملموس فرهنگی، و به همین منظور ارتباطی خواهیم داشت با جناب استاد بهروز وجدانی، مردمشناس و پژوهشگر موسیقی نواحی و کارشناس موسیقی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری. و مثل همیشه جناب آقای دکتر علیرضا امینی، پژوهشگر آهنگساز، کارشناس موسیقی در کنار ما هستند. درود بیکران به جناب امینی عزیز.
ارادت دارم جناب استاد حیدری، خوشحال هستم که باز خدمت شما هستم و از شما میآموزم. همینطور عرض سلام و ادب خدمت همه ایرانی ها هر جا که شنونده برنامه اندلیب هستن. ان شاءالله امشب هم بتونیم مطالب خوبی رو تقدیمشون کنیم و سپاس از جناب مبشری تهیه‌کننده محترم برنامه و همه همکاران در رادیو ایران.
ممنونم از لطف شما جناب امینی عزیزم. اما باید از شما پرسید، چون به هر حال این مسئله ثبت آثار ناملموس فرهنگی سختیاش به عهده شما بود برای ثبتش.
برای یک اثر بیشتر یک به عهده مهمان از این برنامه هستن که
گفتگو خواهیم کرد
باشون. من فقط یه مقدمه عرض بکنم که میراث فرهنگی در کشور ما، در هر کشوری داره دو شاخص، میراث ملموس و میراث ناملموس، که آثاری مثل رپرتوارهای موسیقی یا مجموعه مثل آواز ایرانی یا هنری مثل مینیاتور ایرانی، اینا جزو آثار ناملموس هم. ما نمیتونیم مثل تخت جمشید یا عالی قاپو بیایم براش یک سازه خاصی رو در نظر بگیریم که قابل لمس باشه. به خاطر همین اینها رو دو دسته کردن که من ترجیح میدم از خود استاد بجدانی رو بپرسیم و که خدمتشون خواهیم بود. فقط این نکته من عرض بکنم شنوندگان محترم اندلیب به این مهم توجه داشته باشن که هدف ما از برنامه قبلی که شروع کردیم و این برنامه که به صورت تکمیلی در خدمت استاد بجدانی خواهیم بود اینه که هنرمندان ما در سراسر کشور بدونن اگر آثاری، میراثی، مجموعه خانوادگی یا هر چیزی رو که دارن چه آثاری دارای ویژگی ثبت در حوزه میراث فرهنگی، این رو از استاد بجدانی بشنویم و انشالله بیاموزیم و همه هنرمندا بتونن استفاده کنن
انشالله. خب اگه اجازه بدید قطعه‌ای رو بشنویم، برگردیم و برنامه رو ادامه بدیم.
خدا در رحم ما این مهر و وفا شد دام بلا پیدا نشود.
خب ارتباطمون ظاهرا برقرار شده با جناب آقای استاد بهروز وجدانی، مردم شناس و پژوهشگر موسیقی نواحی و کارشناس موسیقی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری. سلام و درود بیکران خدمت جناب استاد بهروز وجدانی، وقت شما بخیر.
من خدمت شما جناب آقای حیدری و کارشناس فرهیختی این برنامه جناب آقای دکتر علیرضا امینی
عزیز سلام دارم
و شنوندگان محترم برنامه اندلی سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم، خیلی
لطف استاد،
لطف کردید وقت گذاشتید برای برنامه اندلی.
استاد من اگر اجازه بدید، چون واقعا برای مطالب شما ما خودمونم تشنه شنیدن هستیم، گرچه من در این یک سالی که توفیق شاگردی شما داشتم و برای اون پروژه ثبت طنزخوانی ها ما شروع کردیم و از نصایح شما استفاده کردیم و واقعا کاربردی تونستید مسیر رو هدایتمون بکنید، خیلی خوب بود و من دوست داشتم همه هنرمندان در سراسر کشور بدونن که اصلا این مسیر چگونه است و ما چرا به موسیقی به عنوان یک میراث ناملموس فرهنگی نگاه میکنیم.
از حضور شما، اساس کنوانسیون میراث فرهنگی ناملموس که در سال 2003 در یونسکو به ثبت رسیده و کشور ما جزو کشورهای اولیه بوده که با عضویت این کنوانسیون در اومده و از اون لحظه تمام مفاد 40 ماده‌ای این کنوانسیون هم مثل قوانین و مقررات ملی ما برای ما قابل احترام هست، اصلا بیشترین بها رو به موسیقی داده.
درست.
و این ربطی هم یعنی زیاد ایران هم نداره. درسته که ما جزء کشورهای طلایه دار ثبت آثار میراث فرهنگی ناملموس در خاورمیانه و حتی در آسیا هستیم، ولی در سطح جهانی اصلا بیشتر کشورهای عضو این کنوانسیون به موسیقی یه ارزش احترام بیشتر قائل هستن نسبت بقیه عناصر تشکیل دهنده میراث فرهنگی سنتی که در واقع همه هویت ملی و منطقی همه کشور است. و اگر خواسته باشیم رجوع به آمار هم بکنیم، بیشترین آثاری که تا کنون حتی چه از ایران چه از جهان تا رو به ثبت میراث فرهنگی ناملموس در اومده مربوط میشه به موسیقی مقامی کشورها یا که از ما هم هست و موسیقی ردیف دستگاهی ما هم هست و موسیقی که معروف از موسیقی نواحی یا فولکلوری که تمام کشورهای جهان.
زنده استاد، حالا راجع به موسیقی نواحی وارد شدیم، یه نکته خیلی جالبه میتونیم ازش برداشت بکنیم که در اصل میراث ناملموس موسیقی مربوط به رپرتوارها یا کارگانهایی میشه که برای مدتها یا نسلهای متمادی در یک فرهنگ رواج داشته، درسته؟
بله 100% درسته.
خب پس ما الان در حوزه موسیقیمون، خب برسه شنوندگان ما از سراسر ایران هستن، هنوز هم میتونیم نواحی از ایران داشته باشیم که برای ثبت آثارشون اقدام نکردن؟
بله آقای دکتر، از حضور شما من یه جمله کوتاه بگم.
خواهش.
این ثبت در حوزه میراث فرهنگی ناملموس که شما فرمودید یا ناملموس خلق که مربوطش به کنوانسیون 2003 یونسکو یا میراث مادی ما که باید مربوط میشه به کنوانسیون 1972 یونسکو، در اون کنوانسیون میراث فرهنگی ناملموس 1972 ما تا کنون 26 اثر ثبت کردیم که دو اثرش طبیعی میشه و 24 اثرش فرهنگی. فقط من یه اشاره داشته باشم.
درست.
اون دوتایی که مربوط میشه به طبیعی، یکی بوده کبیر لوت که در سال 2016 بس به ثبت رسیده.
بله.
یکم جنگره های هیرکانی که با جمهوری آذربایجان در سال 2019 به ثبت رسانده.
درست.
و الواقع که 24 تا اثر باشه، این همه شون مربوطشه به میراث فرهنگی و اینها یه تفاوت
فرهنگی با... ملموس استاد دیگه.
بله ملموس.
بله.
اینا یه فرقی هم دارن، ملموس و ناملموس یه فرقه، فرقای زیاد داره. یه فرق اینه که مثلا فرض کنیم تخت جمشید یا چغازنبیل یا میدان امام نقش جهان، خب اینا فقط در یک قلم رو حضور دارن.
درست.
ما نمیتونیم پرونده های میراث ملموس رو با کمک یک کشور دیگه به ثبت برسونیم، ولی میراث فرهنگی ناملموس چون سیار هستن، یعنی میتونه چندین کشور با همدیگه به صورت مشترک این اثر رو ثبت کنن. از جمله نوروز 12 کشور ثبت کردن، مثلا نان لواش 5 کشور، کمانچه 2 کشور،
شب یلدارم آینه یلدارم فکر کنم ثبت شد استاد.
نه ثبت نشد.
هنوز ثبت نشد.
هنوز ثبت نشده و لازمه ثبت جهانی یا بین المللی اول ثبت ملی هست.
درست.
یعنی ما حدود 2000 خوردی از میراث فرهنگی نامعلوم است ما ثبت ملی شدن. ولی 16 تا از اینها به ثبت جهانی رسیدن.
درست.
که 16 تا هم باز که چون این برنامه شما فرودی مربوط هنر هست
زنده.
فقط من 16 تا رو نام نمیبرم. 4 تا شنام میبرم از 16 تا که مربوط موسیقی میشه. یکی ردیفای موسیقی ایرانی هست که در سال 2009 یا همون 1988 ثبت شده. یکی موسیقی بخشای خراسان 2010-1989. هنر ساختن و نواختن کمانچه مشترک با جمهوری آذربایجان در 2017 و مهارت‌های سنتی ساختن و نواختن دوتارن در 2019. یعنی شما خودتون ملاحظه می‌فرمایید که 4 اثر از 16 اثر ثبت جهانی شده در حوزه میراث فرهنگی نامعلوم ما 100% مربوط موسیقی هستن.
بله بخش عمده‌ای میشه از این تعداد.
اصلا بله 4 تا 16 تا که 100% موسیقیه.
بله.
و چند تای دیگه هم که باز هستن مثل نوروز و نقالی و تازیخانی و گودزورخان هم که ثبت شده با در اونها موسیقی خیلی خیلی پررنگ هست.
درست.
یعنی خود همین نشون میده که موسیقی چقدر در حوزه میراث فرهنگی نامرموز اهمیت داره.
زنده باد.
خیلی متشکرم. اگر موافق باشید قطعه‌ای رو بشنویم، برگردیم صحبت‌ها رو ادامه بدیم با جناب وجدانی.
وقت خندان میرسد سلطان سلطانان ما از سوی میدان میرسد مست و خرامان میرود پوشیده چون جان میرود پرسان و جویان میرود آن سوی سلطان میرسد اقبال آبادان شده دستار دل ایران شده افزان شده خیزان شده قدر مستان میرسد
توبه بشکنم،
پرهیز را بر هم زنم،
آن یوسف خوبان من
از شهر کنعان میرسد.
امروز مستان را به جو غیبم ببین عیبم مگو،
زیرا ز مسیحای او
حرفم پریشان میرسد.
خب به انتخاب جناب مبشری قطعه زیبایی رو شنیدیم و اما سوالی دارید از آقای بجدانی؟
بله، من می‌خواستم استاد بجدانی لطف بکنه از این که هنرمندا در این برنامه الان شنونده هستن و خیلی هم مشتاق که بدونن ای خب حالا ما اینو نمی‌دونستیم.
بله.
اگر یک هنرمندی بخواد اقدام بکنه برای ثبت اثری باید چه ویژگی‌های اون اثر داشته باشه جناب استاد بجدانی؟
عرض حضور شما، در اول این که ما اگه ملی فکر کنیم بهتر است، چون
بله
اول باید ملی فکر کنیم بعد بین‌المللی.
بله.
چون بین‌المللی ضوابط مقررات بسیار پیچیده‌تر داره و یه سهمیه بر ما هر کشوری داره که اون بهتره که ما زیاد تکیه نکنیم و اول تکیه بر ثبت میراث فرهنگی در فهرست ملی بکنیم،
داشته های خودمون در
بله داشته های خودمون اول باید ثبت کنیم. البته در این حوزه معمولا، یعنی تا حالا که راس بر این بوده، به جز چند پرونده ای که ثبت ملی شده که یه افرادی اومدن با تماس گرفتن با وزارت میراث فرهنگی و اونا پذیرفتن، مثل خود آقای دکتر امینی
خانش،
یه پرونده ایشون پذیرفتن که ثبت ملی شد، همین ترسخانی. از حضور شما، بقیه معمولا بایستی از طریق اداره کل میراث فرهنگی استانها، مراکز استانها برن با اونجا صحبت بکنن، با کارشناس میراث فرهنگی ناملموس اونجا صحبت بکنن و ضوابط رو از اونا بگیرن، پرونده رو سوالاتش از اونا بگیرن و با هماهنگی اونها بایستی یه پرونده تشکیل بدن و آخر سر اون کسی که جهت موافقت هیئت جوری به تهران میاره که آیا اون پرونده قابل ثبت هست یا نیست، اون فرد نیست، اون فرد در رابطه با میراث فرهنگی استان باید قرار بگیره، تشکیل پرونده بشه، بعد اون پرونده توسط مدیر کل یا معاون مدیر کل میراث فرهنگی یک استان در یک جلسه با هماهنگی با تهران باید این کارو بکنن که تا حالا این کار انجام شده،
مراحلی رو طی بکنه تا به اون درجه دلخواهی که باید بین المللی بشه بفرستن.
بله، مگر فعلا اول باید ملی، چون ثبت
بله قطعا همینطوره،
اول ملی و بعد ملی که انجام شد اون باز طبق ضوابط یونسکو که هر سال عوض میشه.
بله،
و
بله.
ضوابطی که خود اداره کل ثبت آثار میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی داره اون رو هماهنگ کنن که آیا اون پرونده ملی این قابلیت ها رو داره که ما به
سفت
جهانی
برسانیم
یا خیر.
من یه سوال دارم استاد جان، چون موقعی که من اون فرم رو پر میکردم خیلی از شما آموختم، همینطور شما آقای دکتر سجیدی، آقای تو گودرزی، آقای تو پورعلی در دفتر میراث ناملموس وزارت میراث فرهنگی یه سری عناوین هست که ما میراثی رو در خطر ببینیم یا میراثی نوع رواجش رو در یک منطقه بررسی بکنیم. این عناوین رو اگر برای ما توضیح بدین که یک هنرمند بدون هنرش باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه ممنون میشم.
از حضور شما که اون میراث فرهنگی ناملموس در بُعد فرهنگیش که مربوط بشه به اون چیزی که در ماده 16 کنوانسیون 2003 نوشته شده و این میشه فهرست معرف یا فهرست نمونه که تازه اکثر اون چیزایی که ثبت شده در این رابطه با ماده 16 این کنوانسیون بوده. ماده 17 مربوط میشه به اورژانس و آثاری که در خطر هستن.
درست.
و معمولا اونا کم هستن. ما مثلا حتی ثبت بین‌المللی ما از 16 تا دوتاش مربوط میشه به این هست که اون باید داستان دیگه داره که باید دائما گزارش بدن که آیا هنوز این در خطر هست یا از خطر در اومده.
یعنی ممکنه خارج بشه از اون لیست؟
بله ممکنه است. بله 100% خارج بشه.
درسته.
یعنی اونجوری هم نیست، یعنی هیچ کشوری دوست نداره که یک اثری رو در چه در بُعد ملی چه در بُعد بین‌المللی دائم در خطر نگه داره. باید احتمام بورزن. البته این احتمام ورزیدن هم صرفا یه احتمام دولتی نیست، چون اصلا این کنوانسیون زنده بودنش به حمایت مردم هست و نهادهای مردمی و از حضور شما و بخش خصوصی به اون صورت نیست که درسته که کشورها عضویت دارن در کنوانسیون 2003 مربوط به میراث فرهنگی ناملموس و یونسکو اون کشورها رو میشناسه.